خبری رادیو زودی خوش آمدید. شالگل خوجا هستم در خدمت شما عزیزان. نخست توجه کنید به موضوع امروز 28 می. نمایشگاه دهشت افکنانی اسیر ریاست امنیت ملی افغانستان تاکید میکند که اسیران همگی در تروریسم دست دارند.
اگر من میدونستم که اینجا همه مسلمانند، من هیچ گوی اینجا نمیومدم.
روز نزدیک می شود، مقامات توجیک با جمع‌آوری فطر روز مردم آغاز کردند. ساکنان می گویند با کی دادن صدقه فطر را بهتر می دانند. از لینین با آزادی و یا چگونه نام دهه‌ای در جنوب توجیکستان با زندگی ساکنان آن و حق تلاشیشان تاثیر گذاشته است.
یک گوسفند کشتی آوردیم سنگ ای پنج کشیدیم، ای پنج زباد کلا کشیدیم. این بیشتر چیشا اسفالتشا اینا الهام سپر پرکاز داد اینجا کشیدیم.
در دوشنبه ملاقات پرزیدنت توجیکستان و وزیر دفاع روسیه برگزار شد. جانب همکاری های نظامی را بررسی کردند. ملاقات اومالی رحمان و سرگی شایگو تخمیناً یک ساعت پس درهای بسته جریان گرفته است. شایگو در آغاز ملاقات از میزان همکاری های نظامی با توجیکستان به عنوان یک شریک استراتژی روسیه ستایش کرده است. او گفته است مسکو با پشتیبانی دوشنبه ادامه می دهد. قبلا سخنگوی وزیر دفاع روسیه با مطبوعات گفت سرگی شایگو موضوع نفسوزی نیروهای مسلح توجیکستان و هم فعالیت پایگاه 201 روسیه در این کشور را بررسی میکند. چند روز پیش نیروهای نظامی افغانستان ضمن عملیات در جنوب این کشور ده‌ها جنگجوی گروه های دهشت افکن را دستگیر نمودند. البته بعضی از بازداشت شده ها اصرار ورزیدند که آنها را به رهگومی انداختند، ولی مقامات افغانستان باور دارند که این جنگجویان هدفمندانه و برای انجام عملهای انتحاری به این کشور آمدند. کیومرسیاتو با تفصیلات بیشتر.
افغانستان گروهی جنگجویان را با نقاب در روی و زولانه در دست نمایش داد. منصبداران ولایت جنوبی قندهار افغانستان میگویند در عملیات خدمات امنیت ملی 30 جنگجو را به اسارت گرفتند. آنها اساسا پیروی طالبان و گروهی دهشت افکنی دولت اسلامی میباشند.
این گروه از 27 طالب و 3 شهروند پاکستان از ولایت پنجاب عبارت است که اعضای سازمان حافظ سعید یا خود لشکری طیبه بوده میخواستند به واسطه منطقه سپین‌بولدک ولایت قندهار به ولایت کنار رفته در شرق افغانستان در ناحیه نورگل به صفهای گروه های دهشت افکنی دولت اسلامی پیوسته بر ضد دولت اسلامی افغانستان بجنگند.
اسلامی جمهوری دولت پزد او د دې ولسونو پزد باندې خپل تروریستي عمل سرته ورسید.
یکی از اسیران سبب پیوستنش به صف دهشت افکنان را چنین شهر داد.
اکبر بایله که ایدر کتا ایدر
دوستم به من گفت که ما باید به افغانستان رفته به برادران مسلمانمان کمک رسانیم. او افزود که دایش بر ضد حکومت افغانستان می جنگد. اگر من می دانستم که اینجا همه مسلمانند، من هیچ گوی اینجا نمی آمدم.
سر نبتایا که دایش واقعاً حکومت که خلاف لرده.
ریاست امنیت ملی افغانستان تأکید میکند که اسیران همگی در تروریسم دست دارند. آنها با تهیه حمله ها به سیماهای دینی و منصبداران امنیتی متهم میشوند.
جنگجویان دایشی که در افغانستان نمایش داده شد اصلا از پاکستانند، ولی پیروان این گروه دهشت افکن به تمام جهان خطر داشته میتوانند. به ویژه بعد آن که خلافت گروهی به نام دولت اسلامی در عراق و سوریه به هم زده شد، نگرانی های وجود دارد که جنگجویان آن طریق ترکیه به زادگاهشان برمیگردند، من جمله به آسیای مرکزی هم. سیروجین اسلام همکاری ما از بخش ازبکی رادیو زودی عین حال در ترکیه قرار دارد و قبل از برنامه من با او صحبت داشتم. نخست پرسیدم که آیا واقعا چنین خطر احساس شونده است یا نه؟
سلام. نه، این گونه احساس نیست. البته در ترکیه در استانبول من آرامی را دیدم، ولی مهاجران زیاد از ایران و سوریه را دیدم. ممکن است در مرکز شهر گفته می شود که 100,000 مهاجران سوریایی در اینجا سرپناه گرفتند و زندگی دارند، ولی در مناطق سرحدی ترکیه و سوریه گفته می شود که مهاجران زیاد سوریگی جمع آمدند و شاید هم بین آنها طرفداران داعش باشند، ولی من با چند نفر که از ازبکستان و تاجیکستان آمده بودند اینجا صحبت کردم، آنها گفتند که تا هنوز یک وضعیت متشنج را احساس نکردند.
سیراج الدین، شما در اونجا با اونها صحبت کردید که نزدیکانشان در سوریه و عراق بازداشت شده است. چند روز پیش یک زن تاجیک که در اسارت کوردهای سوریه است با مادرش در تاجیکستان تماس گرفته، خواست که آزادی او و فرزندانشان را بخرند. اما آیا مصاحبان شما در این باره چی میگویند؟ با آنها نیز همین گونه معاملات پولی پیشنهاد شده است؟
آنهایی که با من صحبت کردند گفتند که کوشش میکنند با اونجا روند و خیش و اقربا خودشان را از اونجا برارند برای پول. یعنی گفته میشود که تا $3,000 برای یک نفر محبس داعشی طرفدارای کرد تقاضا دارند.
نیزو در خاور میانه موج پناهندگان را به وجود آورد. میلیون نفر پناهنده به اروپا رفت و این مسئله در حلقه های سیاسی به موضوع مهمترین تبدیل یافت. اما خود یک ترکیه 2 میلیون نفر پناهنده را قبول کرد. نظر ترک ها در این رابطه چی است؟
البته نظر ترک ها نسبت به داعش و طرفداران داعش خیلی سلبی است، دوست ندارند، ولی بین آنها نیست طرفدارای داعش هستند اما آشکارا نمیگویند. من در مجموع وقتی که با ترکای محلی صحبت کردم، آنها میگفتند که از آمدن نفر زیادی مهاجران از سوریه و از کشورهای دیگر از جمله از آسیای مرکزی، از ازبکستان و ترکمنستان و قرغیزستان و تاجیکستان خیلی نگرانند، چون آنها آمدند و مثلا سطح زندگیشان پایین رفت، دزدی، جنایت زیاد شده است، فحش زیاد شده است گویا، و بخواستند که این مسئله حل فصل خودش را هرچی زودتر پیدا کند، چون ترکیه کشور زیاد است، بیش از 82 میلیون نفوذ دارد و آمدن بیش از 2 میلیون سوریایی البته زندگی آنها را از راه برآورده است تا اندازه ای، مخصوصا این در شهرهای بزرگ چون استانبول دیده می شود.
همکارم سیراج الدین اسلام بود که از ترکیه با ما صحبت میکرد. من برنامه رو ادامه میدهم و برمیگردیم به تاجیکستان. تو انجام ماه رمضان یک هفته دیگر باقی ماند و در تاجیکستان مقامات به جمع‌آوری فطری روزه مردم پرداختند. شورای علمای مرکز اسلامی سابق قاضیوت تاجیکستان اندازه فطری روزه را امسال برای یک نفر 5 سومانی و برای افراد دارا باشد 48 سومانی مقرر کرده است. همکارم عبدالله شوروف با پوشش این موضوع مشغول بود و تفصیلات را حالا از او میپرسیم. خب عبدالله، نخست بگو که چرا مقامات صدقه فطری مردم را جمع میکنند؟ مگر این کار اختیاری نیست؟
سلام شهلا، مقامات تاجیکستان بر اینند که تا به حال فطری روزه به شخصان واقعا نیازمند نمی رسید و بیشتری نمازگزاران این صدقه را به روحانیان هدیه می کردند. از این رو مقامات می گویند آنها صدقه را دست جمعانه خون می کنند و به افراد واقعا نیازمند می رسانند. بهرام میروف سخنگوی حکومت ولایت ختلان در صحبت به رادیو آزادی گفت عین زمان در تمامی شهر و ناحیه های ولایت نقشه چاره بینی ها برای کمک به خانواده های کم بضاعت ترتیب داده شده، جمع آوری فطر روزه آغاز شده.
یعنی مقامات از قبل معین کردند که پول رو به کی خواهند داد، درست است؟
بله، مقامات در برابر جمع آوری صدقه آیله های کم بضاعت را نیز روی خط می کنند که به آنها صدقه فطر داده می شود. برای مثال عبادالله نعمت‌زاده رئیس جماعت رودکی ناحیه واسه گفت در جماعت 200 خانواده کم بضاعت و یک یتیم کل علکی روی خط شدند که صدقه فطر مردم به آنها تقسیم کرده می شود.
عبدالله، آیا تقریبا معلوم است که مقامات از این حساب چی مقدار مبلغ را می توانند جمع کنند و تو کجا کفالت است که مبلغ های جمع شده واقعا به خانواده های فقیر می رسد؟
سال گذشته شهلا، کمیته دینی تاجیکستان رسما اعلان کرده بود که از حساب فطری روزه در قلمرو کشور 42 میلیون سومانی مبلغ جمع آوری شده به نیازمندان رسانیده شد. در مورد تقسیمات عادلانه این مبلغ ها واقعا سوال زیاد است و کارشناسان هم میگویند دولت را ضرور است پیش از همه باید شفافیت تقسیمات این مبلغ ها را تامین کند.
ما من میترسم که همین فطری روزه بریم مثلا باز کروپسی بازی نکنند که مردم همین یک قسمش که سبه نزنه کی میدونه یک کش میگیره 100 تومان میشه دیگرش میشه یک میگیره 10 تومان میشه کمک باید که اچوت که است که ما شما فلان خطر پول گرفتیم و فلان خطر پول دادیم
موافق تعلیمات دین اسلام باید مردم فطر روزه خود را به شخصان فقیر و مسکینان بدهند.
تشکر عبدالله برای صحبت. در تاجیکستان بار اول نیست که برخی رسوم دینی از جانب مقامات تنظیم می شود. از جمله تو امروز نمازگذاری، مرکه های عزا، جنازه و امثال این از سوی اداره های دولتی نظارت می گردد. در تاجیکستان باوری هست که گذاشتن نام به کودک و یا فرزند به محله حتما روی زندگی صاحب نام و یا مردم همان مکان تاثیر خود را میرساند. اخیرا امردین اولیموف در دهه با نام آزادی در حدود نایه جیهون مهمان بود و همرو با شما خواهیم دید که این نام آزادی به ساکنانش به چی شکل اثر کرده است.
حالا ما در مسافه 190 کیلومتر از دوشنبه در نزدی دهه آزادی قرار داریم. این دهه در قلمرو ناحیه جیهون نزد مرزی تاجیکستان و افغانستان قرار گرفته است. حالا می رویم می بینیم که مردم این ده چگونه زندگی می کنند، چرا آزادی نام گرفته است و این نام به خصلت مردمش چی ربطه دارد. این دهه سال 1984 تأسیس یافته است. حکومت آن وقت تاجیکستان زمین های این منطقه را آبیاری کرده قسم از ساکنان نواحی اطراف را برای کار در زمین ها به اینجا آورد. تا پاشخوری اتحاد شوروی یکی از اوچاستکه های کلخوزی لینین بود.
من حالی 65 ام.
اورومبو یولداشف 85 ساله از اولین ساکنان دهه است. چند سال رئیس محله هم بوده است.
هم خوجاینا هم آشنا بودن رنگمی. خب یک گوسفند کشتیم. آوردم سنگ ای 5 کشیدیم. ای 5 زبط قلا کشیدیم. خب اینا بیتون چیشا اسفالتشا اینا الهام سپر پرکز داد در اینجا کشیدیم. تمام هم قضیه اسباب شد.
سال 1992 دهه را آزادی نامگذاری کردند. ساکنان میگویند با روحیه آزاد همیشه برای حقشان تلاش میکنند. بعد مراجعت های زیاد زمین هایشان را که سالها از نبود آب به حاصل بودند آبیاری کردند.
مردم قانون را میدونند آزادند. کارگروی خوبا نماش
همه طرف هست آزادن آزادی ما.
گلبهار عبیروت در همین دهه به شوهر برآمده است. حالا صاحب چهار کلین است. میگوید تلاش کرده است تا فرزندان و کلین هایش تحصیل دیده باشند و محدودیت را احساس نکنند.
مش آزاده یا تش خدم داخل کرده اگه این صد خونده معلیمه ایدیم کلین ما معلیمه شده کار میکنه دوتش خونش نه
و همش راضی ای برای کار کردنم و باوری داشتم که خوندگیم کرده میمونه.
ساکنان آزادی به فرق از دهه های اطراف به تحصیل دخترانشان بیشتر دقت میدهند. حتی به دانشگاه داخل نشدن دختر باعث شرم والدینش میشده است.
من همین از سال 93 همش هم خوندنی رفته شدن معلمه احمد سستره شده بسیار همش هم خوزی اومده کور کرده ایستان
دولتی.
مولوده خالماتوا 19 سال است که به کودکان تعلیم میدهد. حالا او برای خوانندگان صنف سیوم در باره آزادی نقل میکند. میگوید از زمانی شوهر کردنش همیشه آزاد بود و در مسائل اویلوی فکری او هم به نظر گرفته میشود.
موده فرق ندارد، در همه خودش می رود، یکی من می روم، می گیریم در یک جا هست، معاشمو در یک جا است.
حالا دهه آزادی دارای 242 خواجگی است و اهالیش زیاده از 1500 نفر را تشکیل می دهد. هر یکی او از روی فهمیش و تصورش خود را آزاد و آزادندش می حسابد.
برنامه امروز رو در همین ثانیه ها به انجام می رسانیم. تفسیرات خبرهای روز رو شما امکان دارید در سامانه رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org دسترس کنید. فردا صبح بر وقت نوید بامدادی داریم و از یادتون نرود تا فردا برنامه خبری نیز هست. خدا نگهدار.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن جمعیت باور
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شالوگو خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام، گلبهار مرادی هستم با اخبار آزادی. بنیاد کودکان سازمان ملل متحد گفت که سال گذشته حمله جنگجویان به مکتب‌های افغانستان تقریبا 3 برابر افزوده است. این سازمان روز 28 می گفت اگر در سال 2017 68 حمله به مکتب‌ها به قید گرفته شده باشد، در سال 2018 این رقم به 192 رسیده است. از سال 2015 به این طرف بار اول افزایش حمله به مکتب‌ها در افغانستان دیده شده است. فوری هنریتا رئیس اجرایی یونیسف میگوید معارف در افغانستان زیر آتش است. وی افزود حمله های بی‌شعورانه به مکتب ها، کشتن و زخمی کردن، آسیب رسانیدن و ربودن آموزگاران، تهدیدها به ضد معارف، امید و آرزوهای یک نسل پره کودکان را از بین میبرند. رئیس جمهوری نوی اوکراین ولادیمیر زلنسکی در دایره نخستین سفر خود از ولایت لوهانسک دیدن کرده با وضع نظامیان در منطقه های لوهانسک و شست شناس شد. رهبر دولت با نظامیان درباره شرایط زیست، صفت خوراک، تأمین تکنیک و خانه صحبت کرد. اطلاع داد خدمات مطبوعاتی پرزیدنت اوکراین. زلنسکی در منطقه لوهانسک از خط اول جنگ به خصوص با پستگاه نظارتی رفته است که از جانب مخالف همگی 400 متر دور می باشد. پرزیدنت اوکراین گزارش فرمانده جنرال لیتنانت الکساندر سریسکی را درباره وضع منطقه شنیده است. در جلسه سردار ستاد کل سرفرمانده نیروهای مسلح اوکراین جنرال لیتنانت روسلان خومچنگ نیز اشتراک کرده است. سرگی لاوروف وزیر کارهای خارجی روسیه در نشست در مسکو با هیئت طالبان خواستار برآوردن نیروهای بین المللی از افغانستان شد. گروه 14 نفری طالبان با رهبری ملا عبدالغنی برادر برای گفتگو با سیاستمداران بلندپایه افغان و بزرگان قبیلوی 2 روز در مسکو بودند. لاوروف روز 28 می در نشست بخشیده به 100 سالگی مناسبت های روسیه و افغانستان گفت:
روسیه باور دارد که نزاعی افغانستان با راهی نظامی حل نمی شود. راهی یگانه امکان پذیر به صلح در افغانستان راهی سیاسی و دیپلماتی می باشد.
لاوروف همچنین گفت ما از همه جانب های افغانستان می خواهیم هرچی زودتر با دربر گرفتن گروه گسترده نیروهای سیاسی و اجتماعی گفتگوها را آغاز کنند. محمد جواد ظریف وزیر کارهای خارجی ایران گفت کشورش به دنبال ساختن سلاح هسته‌ای نیست. ظریف این را روز 27 می در جواب به اظهارات نوی دونالد ترامپ پرزیدنت آمریکا بیان کرد. ترامپ دیروز 27 می در واخوری با نخست وزیر ژاپن گفته بود:
من اصلا در پی جستجوی ضرر رساندن به ایران نیستم. من امیدوارم که ایران میگوید ما یراق هسته‌ای نمیخواهیم. ما حالا در این دنیای امروزی با سلاح هسته‌ای مشکلات کافی داریم.
ترامپ با سفر دولتی در ژاپن می باشد. او روز 27 می در توکیو گفت واشنگتن در پی سرنگونی رژیم ایران نیست، بلکه می خواهد باور پیدا کند که تهران سلاح هسته‌ای نمی سازد. پس از این اظهارات ترامپ، وزیر کارهای خارجی ایران در تویتر نوشت رهبری عالی این کشور آیت الله علی خامنه‌ای با صدور فتوا تهران را از دستیابی به سلاح هسته‌ای منع کرده است. عملیات پلیس صبح 28 می در منطقه اساساً سرب نشین شمال کوسوو مناسبت به این هم بدی پریشتینه را با سربستان بدتر کرد. این عملیات بلگراد را وادار نموده است که نیروهایش را به حالت آماده باش دارد. پلیس کوسوو روز 28 می گفت نیروهای مخصوص در شمال این کشور چندی از کارمندان محلی پلیس و ساکنان را دستگیر کرده اند. هاشیم تاچی پرزیدنت کوسوو در پرشتینه به خبرنگاران گفت یک شهروند روسیه نیز دستگیر شده است که زیر نقاب دیپلمات می خواست از عملیات پیشگیری کند. او جزئیات بیشتر نداد. ولی سفارت روسیه در بلگراد گفت نفر بازداشت شده میخائیل کراسنوشچنکو است. پلیسی کوسوو دستگیر شده ها را برای فعالیت جنایی متهم کرد. آژانس آمار تاجیکستان گزارش می دهد که میزان بیکاری در تاجیکستان همگی 2.2% است. در گزارش تازه آژانس آمار که نیمه دوم ماه می نشر شد گفته می شود، از شماره عمومی قوه کار در کشور 2.2% همچون کسان بیکار رسما به قید گرفته شده اند. با سنه آخری ماه مارس سال 2019 51,000 نفر در تاجیکستان رسما بیکار شناخته شده اند. پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
نفسی تازه می خواهم.
دری آزادی را کشوید.
کجا؟
آزادی.org. یک کلیک تا آزادی.
نفسی تازه.
تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی.org. یک کلیک تا آزادی. آزادی.org.
معاون اولی وزیر عدلیه تاجیکستان در حضور وکیلان پارلمان موردهای استفاده از مواد مخدر در زندان‌های کشور را تصدیق کرد. عبدمنان خالق‌زاده در جلسه 3 روز پیش در پارلمان گفت برای جلوگیری از این مسئله داغ چاره می‌جویند. من مرزانبی خالق‌زاده را چه به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. این مسئله را عبدالحلیم غفاروف عضو مجلس نمایندگان به رئیس حزب سوسیالیستی مطرح کرد. هرچند موضوع جلسه پارلمان درباره اعلامی دارایی های کارمندان نهادهای قدرتی بود، او از معاون یکم وزارت عدلیه تقاضا نمود سبب های وجود مواد مخدر و خرید و فروش مواد مخدر در زندان ها را شرح دهد.
بنابراین سوال من همین است که فکت هایی هست که در محبس خانه ها نیز آدمانی که در حبس هستند همین چیز را استفاده میبرند. آنها با کدام راه این را وارد میکنند و شخصان مسئول در این باره چگونه چاره های سودمند میاندیشند.
هرچند معاون اولی وزیر عدلیه تاجیکستان عبدمنان خالق‌زاده با نظر داشت از موضوع بیرون بودن مسئله خواهش کرد به این سوال پاسخ ندهد، بلی معاون رئیس مجلس نمایندگان عبدالجبار عزیزی اصرار نمود که مسئله شرح داده شود.
بخشش اینجا از سوالم بیرونم باشه، به هر حال اشتراکی شما هر در اینجا اشتراک نمیکنن از این استفاده برده وکیلا سوال دلیستن نه میشود اخبارات ایلاوگی باید این مسئله اگر فهمید.
عبدمنان خالق‌زاده در حضور وکیلان گفت واقعا این گونه حالت‌ها در مؤسسه‌های اصلاحی جای دارند. رهبریت وزارت کوشش دارد که پیش راه آنها گرفته شود. یک قطار عامل‌هایی هستند که به پهن‌شوی مواد مخدر در مؤسسه‌های اصلاحی مساعدت می‌نمایند و یکی از آنها به کارمندان این مؤسسه‌ها وابستگی دارد.
یک قطار عامل‌هایی هستند که به این چیز مساعدت می‌کنند و پیش از همه این یعنی جابجو کردن کادرها است و میدونید که نزدیک به سفارش رهبری دولت اتستاسی تمام کارمندان مخمود گذرانده شد و از نتیجه اتستاسی در روزهای نزدیک مو بسیار از کارمندان را از کار هم سبوکش میگیرند، بنابراین هم سطح دانش پس و هم با بعضی از خونشکنی ها دست دادن و در این سمت کارها رفته استفاده است. البته
اما عبدمنان خالق‌زاده در خصوص تعداد محبوسانی که گرفتار مواد مخدر هستند و در سال روان چقدر مواد مخدر به محبس ها وارد شده است و منبع های تامین کننده کدام هایند پاسخ نگفت. قبلا حامیان حقوق به امبودسمن تاجیکستان فافت و به بیماری های سرایتی گرفتار شدن زندانیان تاجیک را مشکل اساسی در مؤسسه های اصلاحی نامیده بودند. در گزارشی که وکالتداری حقوق انسان در تاجیکستان نشر کرد گفته شده است حالا در مؤسسه های اصلاحی 307 محبوس مبتلا به ویروس نارسایی مسمومیت بدن ادای جزا می نمایند. تعداد گرفتاران بیماری سل در زندان ها 173 نفر است. در محبس های تاجیکستان بنا به اطلاع رسمی 12,000 محبوس نگهداری می شوند. بهار سال گذشته کمیته مبارزه بر ضد شکنجه سازمان ملل متحد به حکومت تاجیکستان توصیه داد که برای جلوگیری از پنشبی بیماری های سرایتی سیل و بیماری نارسایی مسمومیت بدن در بازداشتگاه و زندان ها دست به کار شود.
دل از تنگی با جان آمد تو را را نادیده نادیده. بیا ای خون چای امیدی من، بیا خندیده خندیده. بیا ای خون چای امیدی من، بیا خندیده خندیده. بیا خندیده خندیده.
چهارشنبه یعنی پگاه ضمن حمل و نقل محصولات به خارج و برعکس به تاجیکستان ضرورت تهیه راه‌خط از بین برده می شود. من بعد کلیه اطلاع درباره بوری داخل ماشین به صورت الکترونی یعنی کامپیوتری آماده خواهد شد. مقامات هدف از راه اندازی این نظام را مبارزه با کروپسیه می گویند. در گذشته تاجرانی تاجیک از مشکلات زیاد و پرستانی در گذرگاه ها و نقطه های گمرکی هینی واریدات و صادرات محصولات شکایت داشتند. جزئیات این موضوع را من امریدین علیموف برایتان ارائه میکنم. در جلسه شورای مجلس نمایندگان تاجیکستان روزی 27 می موضوع پیوستشوی تاجیکستان با پروتکل ایلوگی با کنوینسیه در برای عدنامه اوید با برکشانی بین المللی نقلیاتی مربوط با برخط الکترونی بررسی شد. شیرعلی گنجالزاده رئیس خدمات نظارت در ساحه نقلیات تاجیکستان روز 27 می در صحبت با رادیوی آزادی گفت که جاری کردن راحت‌های الکترونی جزئی حکومت الکترونی می باشد، زیرا توسط آن مقامات با مقدار محصولات وارد شده به کشور نظارت می کنند. و افزود
همقدمی زمان باشیم، چونکه ماشین‌های ما هم دارای چنین راحت‌ها داشته باشند که توانند در دولت‌های طرف کرده مثلا اروپا رفته بارو انتقال داده توانند.
با گفته ای سید جعفر عثمان‌زاده عضوی کمیته رابطه های بین المللی مجلس نمایندگان و رئیس حزب دموکراتی تاجیکستان، یکی از سبب های اصلی پیوستن تاجیکستان به این نظام بارکشانی مبارزه با فسادکاری در ساختارهای گمرک انداز و بازرسی دولتی اوتومبیلی می باشد. وی در این باره گفت:
وای بار خط نمی شود، الکترون می شود. دیگه وقتی که بار که می بیاد دیگه کروپسیو کنترابند نمی شود. که در الکترون یک خوریجی بار می هم. بار زد یا جای خوریجی سفراجدت می که الکترون یعنی شیرمه هم جد بار خط موشین الکترون می هم.
علیم بابایوف عضوی دیگر مجلس نمایندگان و رهبر حزب اصلاحات اقتصادی در صحبت با رادیوی آزادی گفت قبول این عهدنامه برای تاجیکستان اهمیت بزرگ دارد، زیرا ما با نوحه معاصر رابطه های نقلیاتی با کشورهای خارجی می پیوندیم.
یک از کلی نیاز ضرور برای تجارت بین المللی ما مانیتورینگ مالهای تهاشمی وارد شونده چون ضرور است، چونکه بسیار مردم هستن که نشانداد های حجت ها نسبت به اصلی بار فرخند میکنن این چرا خالت ها نمارم این چیز این کارت میتید که همین کروپسی هم بعد همین بزی مسئله نامفقیتی معلومات ها از دن برده شد.
خوی بابایف افزود روز چهارشنبه 29 می نمایندگان وزارت نقلیاتی تاجیکستان در جلسه پارلمان از آمادگی های این نهاد برای راه اندازی چنین طرز بارکشانی حسابات می دهند. با گفته این وکیل پارلمان مهم این است که پیوستن به این عهدنامه امکان می دهد تاجیکستان در مبارزه با فسادکاری در بخش حمل و نقل بیشتر موفق شود، زیرا از روز قبول این عهدنامه آن مورد اجرا قرار می گیرد و دیگر ناظران در مرز و جاده ها حق ندارند از راننده های نقلیات بارکش بارخط طلب کنند. از سوی دیگر با گفته اولین بابایوف این امر کمک می کند که نظارت بر مقدار محصولات وارد شونده به تاجیکستان تقویت داده شود.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
روسیه بار دیگر شماری از سیاستمداران افغان و نمایندگان گروه طالبان را به مسکو دعوت کرده است. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. این افراد در مراسم تجلیل از صدومین سالگرد رابطه های دیپلماتی افغانستان و روسیه شرکت کردند. مراسم روز سه‌شنبه 28 می با حضور چهره های حکومتی و غیر حکومتی افغانستان و یک هیئت طالبان در مسکو آغاز شد و روز چهارشنبه پایان می‌یابد. حامد کرزی رئیس جمهور پیشینی افغانستان، محمد محقق معاون رئیس اجرایی افغانستان، کریم خلیلی رئیس شورای عالی صلح افغانستان، حنیف اتمر از نامزدهای انتخابات پرزیدنتی، عطا محمد نور سابق رئیس ولایت بلخ و فوزیه کوفی عضو پیشینی پارلمان از جمله شرکت کنندگان این نشست هستند. یک هیئت 14 نفره به نمایندگی از طالبان با رهبری معاون رهبری این گروه ملا عبدالغنی برادر در نشست مسکو شرکت کردند. این نشست با سخنرانی سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه آغاز شد. از این قبل خبرگزاری روسی تاس به نقل از زمیر کابولوف نماینده ویژه رئیس جمهوری روسیه برای افغانستان نوشته بود، گروهی از سیاستمداران از جمله حامد کرزی پرزیدنت پیشینی افغانستان و نمایندگان دفتر سیاسی طالبان در قطر در برابر شرکت در این مراسم در مورد روند صلح آن کشور نیز گفتگو خواهند کرد. زمیر کابولوف افزود هنوز روشن است که این مذاکرات خواهد بود یا تنها تبادل افکار در مورد صلح. ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان است روز دوشنبه 27 می با نشر یک خبرنامه گفت یک هیئت 14 نفری با رهبری ملا عبدالغنی برادر رئیس دفتری سیاسی طالبان در قطر روز سه‌شنبه در مراسم تجلیل از صدومین سالگرد رابطه های دیپلماتی افغانستان و روسیه اشتراک خواهند کرد. ذبیح الله مجاهد افزود هیئت طالبان روز چهارشنبه با سیاستمداران و رهبران افغان به طور غیر رسمی در مورد آینده افغانستان ملاقات و گفتگو خواهند نمود. صبغت الله احمدی سخنگوی وزارت امور خارجه افغانستان در توییتر خود نوشته است سفیر افغانستان در مسکو به نمایندگی از حکومت آن کشور در مراسم تجلیل از صدومین سالگرد روابط دیپلماتیک افغانستان و روسیه اشتراک میکند. سفر سیاستمداران افغان و نمایندگان گروه طالبان به مسکو در حالی است که گروه طالبان طی چند ماه اخیر 6 بار با هیئت آمریکایی در قطر گفتگو کرده است، اما درخواست ها برای مذاکرات مستقیم با حکومت افغانستان را نپذیرفته است. بحث و گفتگوهای احتمالی میان طالبان و چهره‌های سیاسی غیر حکومتی در مسکو در حال مطرح می شود که نشست برنامه ریزی شده میان افغان ها ماه گذشته در قطر لغو شده بود. نمایندگان طالبان و شخصیت های برجسته سیاسی افغان به شمول حامد کرزی ماه فوریه نیز در مسکو با هم دیدار و گفتگو کرده بودند. در این ملاقات مقام های حکومتی اشتراک نداشتند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
گروهی از دهقانان ناحیه تورسون‌داده شکایت دارند که زمین‌های آنها را که یگانه منبع درآمد و تأمین روزگارشان است، خواجگی دهقانی معروف باغ سامان از دستشان گرفته است. تفصیلات بیشتر این موضوع را من علیشر ظریفی پیشکش می‌نمایم. خواجگی دهقانی به خانواده کمال مادوم معروف، معروف به حاجی کمال تعلق دارد که دستگاه رئیس جمهوری تاجیکستان را با میوه از جمله انگور تامین می‌کند. در خواجگی باغ سامان گفتند ادعای دهقانان اساس ندارد، چون قطعه زمینی که مورد بحث قرار گرفته است در اصل از خواجگی باغ سامان بود. با گفته نمایندگان این خواجگی دهقانی، قطعه‌های زمین سال‌ها در استفاده دیگر کشاورزان قرار داشت و حالا خواجگی می‌خواهد حق خود را صاحب شود. غنی جان رحیموف ساکن جماعت دهات جورا رحمانوف تورسون‌زاده روز 24 می در صحبت به رادیو آزادی گفت 9 ساتیق زمینی پرزیدنتی او را که در آن کارتوشکا و بودرینگ و گندم میکارید مسئولین اداره زمینسازی تورسون‌زاده گرفته به خواجگی باغ سامان دادند. هم صحبتمون گفت که سندهای زمین را دارد، ولی تلاش هایش برای از دست ندادن پارچه زمین به نتیجه مونده است.
یگان گپی که کنی قرار ای کدام چی قرار که ای چی زمین گرفته، یگان خیلی جواب دادگی نشته، پر را جواب دادگی است. برای گرفتن زمین نه قراری جناب عالی است، نه قراری حاکمیت است، نه قراری پراکراتور، یگان چی نیسته.
حبیب الله حسنوف از دهقانان دیگری دهات جورا رحمانوف افسود از سال 1995 این جانب در 12 ساتیق زمینی که از حساب زمینهای پرزیدنتی به خانواده آنها دادند کشتوکار میکند و حالا این قطعه زمین را حاجی کمال از آنها گرفتنی است. حبیب الله حسنوف میگوید اگر زمینی کشتشان را بگیرند دیگر از منبع درآمد محروم میشوند. برخی از دهقانان گفتند بحث قطعه زمین میان آنها و باغ سامان 3 ماه باز ادامه دارد. به قول دهقانان حالا یک قسمشان زمینهای خود را از دست دادند و قسم دیگر هم ظاهرا از دست میدهند. بحث زمین با دهقانان بعد ارسال یک مکتوب رهبریت باغ سامان به مقامات شهر تورسون‌زاده آغاز شده است. محمد امین کمالوف پسر حاجی کمال که حالا رهبری باغ سامان را بر دوش دارد بر رادیوی آزادی گفت زمین های خواجگی آنها در حجت ها 500 هکتار است، ولی عملا در 480 هکتار کشتوکار میکنند و برای همین برای دریافت 20 هکتار دیگر به مقامات تورسون‌زاده و اداره زمین مکتوب نوشتند.
10 سال زیاد 11 سال شده است که همون نارسیدگی زمین های اندازش سپرده اومده استودیم، یا که از توازن ما برورد امون مساعدت نمایید بتم و یا امون کمیته زمین ساز با وای کردن که یک دیده برویتن و یا در حقیقت اومدن چین کردن، در حقیقت زمینو محکم از همیشه زمینو و یا یافته داده است. دهوزر
محمد امین کمالوف شرح جزئیات بحث زمین با دهقانان را به عهده اداره زمین تورسون‌زاده گذاشت و گفت هدفی گرفتن زمین های کشت دیگر دهقانان را نداشت و ندارند. سهراب کریموف معاون رئیس کمیته اداره زمین در شهر تورسون‌زاده میگوید بعد دسترس نمودن مکتوب باغ سامان سنجیدن و معلوم کردن که واقعا هم کمومت در حدود 20 هکتار زمین های باغ سامان وجود دارد. او افزود
زمین های خودجگی و ارزی شخصی شهروندانی که در هم سرحدی خودجگی دخون بوخ سامان جویگیر است با اشتراک بی وسته رئیس محله شهروندان نماینده خودجگی دخون بوخ سامان نماینده جماعت سنجش گذاران چندان گذاروندیم معین کردیم که در همین قطعه زمین بعضی شهروندان بدون یگان حجت تصدیق کننده همین قطعه زمین را در دوم 15-26 استفاده بسودیان.
در نسخه قرار دادگاه تورسونزاده که دسترسی رادیوی آزادی شد در رابطه با بحث گروه از دهقانان و باغ سامان گفته شده است که جوابگران گرچند که زمینی پرزیدنتی را استفاده برند هم ولی زمین های خود را به قید کمیته اداره زمین نگذاشتند، بنابراین از جانب جوابگران خودسرانه و غیرقانونی زمین های بحثی مورد استفاده قرار داده شده است. بر اساس قرار دادگاه اسم دهقانانی که در روی خط تصدیق شده سال های 1995-1998 برای تقسیم زمین های پرزیدنتی وجود ندارد اما به اساس صاحب سرتیفیکات زمین شدند، سرتیفیکات هایشان به اعتبار دانسته می شود. برخی از دهقانان جماعت جوره رامونوف تورسونزاده که برای از دست ندادن زمین های خود تلاش دارند می گویند پدر و باباهای آنها سالهای زیاد در کلخوز کار کردند و زمین هایی که از بزرگانشان به آنها میراث مانده است کسی حق ندارد از آن خود کنند. کمال مدومروف از تاسیس دهندگان این خوجگی یکی از نفرانی با نفوذ و با احترام در شهر تورسونزاده به حساب می رود. صحبت و ملاقات های او با رئیس جمهور امامعلی رحمان چند مرتبه از طریق شبکه های تلویزیونی نمایش داده شده است. باغ سامان سال 2008 تشکیل شده یکی از کلانترین خوجگی های انگورپروری مملکت به شمار می رود.
در مسابقه بین المللی گرانپری جودو در چین تاجیکستان را پهلوانی جوان تاجیک سامان محمد بکف نمایندگی کرد. دسته هولبوکی واسه در مسابقات لیگ اول فوتبال تاجیکستان پیش صف شد. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش میکنم. سامان محمد بکف در مسابقه بین المللی گرانپری جودو که در شهر هوهوت چین دایر گردید یگانه ورزشگری بود که تاجیکستان را نمایندگی کرد. سامان در رقابت ها در وزن زیر 73 کیلو در دور اول از الک بابگویو روسیگی شکست خورد. در رقابت ها میانی مردان در وزن زیر 73 کیلو هدایت حیدروی آذربایجانی که در قوازمایی نهایی بر ویکتر سکوارتف از امارات متحده عربی غالب آمد صاحب مدال طلا شد. به اطلاع سامانه رسمی فدراسیون بین المللی جودو در گرانپری جودو در هوهوت چین که 27 می نتیجه گیری شد حدود 300 ورزشگر از 43 کشور اشتراک داشت. سامان محمد بیکف ورزشگری تاجیکی مقیم روسیه فعلا در شهر ایرکوتسک تحت رهبری مربیانش ارگش و فاتح محمد بیکف ها تمرین می نماید. او همیشه در مسابقات بین المللی تاجیکستان را نمایندگی می کند. سامان سال گذشته در جام آسیا در هنگ کنگ با مدال طلا و در جام اروپا میان جوانان در اسپانیا با مدال برنجی سرفراز گشته است. رضا نظرزاده معاون اول رئیس کمیته کار با جوانان و ورزش تاجیکستان به رادیوی آزادی گفت که سامان محمد بیکف برای دریافت راحت به المپیاد سال 2020 در توکیو مبارزه می برد و افزود
نتیجه‌ای که امروز سامان به دست آورده است قابل دستگیری است و باوری کامل داریم که سامان میتواند که در بازی المپی توکیو 2020 شرف و ناموس ورزش تاجیک رو حفظ و معرفی کند و کوشش میکنیم که نتیجه‌های به دست آورده سامان محمدبیکوف در سای بین المللی بهتر و خوبتر شود.
سامان محمد بیکف در همین حال در ردبندی اولمپی میانی 329 کشتیگیری وزن زیر 73 کیلو با 628 امتیاز در جای 33 قرار دارد. خبر دیگر، دسته هولبوکی واسه که در دور پنجمی مسابقات لیگ اول فوتبال تاجیکستان در مهمانی تیم اسفره شهر اسفره را با حساب 2-1 مغلوب کرد، با کسب 12 امتیاز در جدول به جای یکم برآمد. دسته های لکماتیف پامیر دوشنبه و فیسکند واسه که 11 امتیازی گرفتند، با در نظر داشت تناسب بهتری توپ ها در جای های دویم و سیم قرار دارند. بازی دوری پنجم میان دسته‌های لوکوموتیو پامیر و فایسکند که در ورزشگاه مرکزی حصار برگزار شد با حساب 1-1 به پایان رسید. در سه بازی دیگری دوری پنجم میزبانان پیروز شدند. وحدت شهری وحدت بر سرای کمری ناحیه پنج با حساب 2-1، روشنی کلوب بر پرواز فرودگاه خوجند با حساب 2-0 و اسخطه خوجند بر شاهمنصور دوشنبه با حساب 4-1 غالب آمدند. ولی زرفشان پنجکین در میدان خود از دوشنبه 83 با حساب 3-5 و دوستی جیهون از برقچی حصار با حساب 1-3 شکست خوردند. بازی های دور ششمی مسابقات لیگ اول فوتبال تاجیکستان روزهای 30، 31 می و 1 ایون برگزار می شوند.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، به مجله دنیای اقتصاد رادیوی آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف مجری و تهیه کننده این برنامه مدتی 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد. با امروز در برنامه
شرکت امام‌علی رحمان در جلسه سران کشورهای عضو اتحاد اقتصادی اوراسیا در قزاقستان، تاجیکستان به این اتحاد می‌پیوندد یا خیر؟ کهن‌ترین شرکت استخراج طلا در تاجیکستان کساد شده و دست یک شرکت افشاری گذشت.
قبل از بررسی این موضوعها اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم کیومرثی عطا خواهم شنید.
آژانس آمار تاجیکستان گزارش داد که میزان بیکاری در کشور همگی 2.2% است. در گزارش تازه آژانس آمار که نیمه دوم ماه می نشر شد، گفته می شود از شماره عمومی نیروی کاری در جمهوری 2.2% همچون شخصان بیکار رسما ثبت نام شدند. به سنه آخرین ماه مارس سال 2019 51,000 نفر در تاجیکستان رسما بیکار اعتراف شدند. قریب نصف از شخصانی که رسما بیکار اعتراف شدند و 49% آنها زنان بودند. آژانس آمار سال جاری همچنان مفهوم نوی را تحت عنوان بیکاری پنهانی به کار برده است. آژانس میگوید بیکاری پنهانی مشغولیت ناپوره میباشد و در حالتی که استحصالات باز ایستاده است، یک قسمی کارمندان به رخصتی مجبوری و یا روزی کاری ناپوره فرستاده میشوند. به معلومات آژانس، در ماه های ینور و مارس سال 2019 3800 نفر با خواست ماموریت به رخصتی مجبوری فرستاده شدند که از آنها 2100 نفر به معاش ماندند. اما کارشناسان میگن آمار رسمی بیکاری در تاجیکستان واقعی نیست و شماری بیکاران به مراتب از این زیاد است. کارخانه پله تاجیک به شرکت خصوصی فروخته شد. فروش بسته سهمیه های کارخانه طریق برگزار نمودن تندر بین المللی صورت گرفته است. کارخانه اساسی پله پروری تاجیکستان پله تاجیک به شرکت خصوصی اتحادیه استحصالی گنج فروخته شد. کمیته دولتی سرمایه گذاری و اداره اموال دولتی جمهوری محض با همین شرکت شرطنامه فروش سهمیه های پله تاجیک را به امضا رساند. کارخانه با نرخ قریب 5 میلیون سومانی یعنی نزدیک 530,000 دلار فروخته شد. موافق شرط های مزایده، اتحادیه استحصالی گنج در مدت یک سال پس از سنه امضای شرطنامه باید قرض های پله تاجیک را به مبلغ عمومی بیش از 15,700,000 سومانی پرداخت کند. همچنین شرکت در مدت 3 سال باید به کارخانه خریدش 35 میلیون سومانی یعنی 3,700,000 دلار سرمایه گذاری نماید. غیر از این مالک نوی کارخانه باید در مدت 3 سال حجم عمومی درآمدی پله تاجیک را تا 30 میلیون سومانی افزوده، همچنین بیش از 500 جای نوی کاری فراهم کند. مزایده بین المللی آید به خصوصی گردانی پله تاجیک اولی سال روان اعلان شده بود. نرخ ابتدایی بیش از 42,000 سهمیه جمعیت بیش از 4,900,000 سومانی معین شده بود. معلومات درباره 49 میلیون کاربری شبکه اجتماعی اینستاگرام در یک پایگاه اطلاعی باز در اینترنت آشکار شده است. به اطلاع رسانه های تخ‌کرنچ، سخن از صفحه های می رود که شماری زیادی آبوناچی داشتند و در آنها اعلام ها نشر می شدند. در میان آنها گویا صفحه های بلاگران و برند های معروف نیز هستند. معلومات درباره کاربران مذکور در پایگاه مربوط به یک شرکت هندوستانی آشکار شد که با فروش اعلام در اینستاگرام مشغول است. کارمندان آن معلومات کاربران را در شبکه نگاه می داشتند. تا مراجعه تخ‌کرنچ به شرکت، معلومات عمومی و شخصی 49 میلیون کاربر در اینترنت دسترسی عموم بود است. ماه اپریل سال روان سهامداران فیسبوک و اینستاگرام به آن تعلق دارد از رهبری شبکه اجتماعی مارک زوکربرگ خواستند که استعفا دهد. به گفته آنها ارزش سهمیه‌های شبکه به دلیل بحث‌ها اطرافی معلومات شخصی کاربران پایین رفته است. و در شهر تاشکند ازبکستان قرض بیش از 1800 صاحب کار خصوصی را در حجم بیش از 26 میلیون دلار بخشیدند. این قرض از حساب نپرداختن انداز و جریمه های مالی جمع شده بود. خبر داده می شد که همه این صاحب کاران به دلیل نداشتن امکان پرداخت قرض و جریمه ها فعالیتشان را قطع کردند. از این شمار بیش از 500 صاحب کار در ناحیه اوچتپین بعد صاف شدن قرضهایشان دوباره فعالیت را آغاز کردند. همزمان نظرات دولتی اندوز ازبکستان از صاحب کاران دعوت کرد که تا 1 ایول امسال مشکل قرضها را حل و دوباره فعالیتشان را براه مانند.
کیومرس اتا بود با اخبار اقتصادی هفته. شما شنونده مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی هستید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوعهای اصلی این برنامه. دعوت رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان به حیث مهمان فخری به نشست اتحاد اقتصادی اوراسیا تخمین گمانهای را دامن زده است که شاید تاجیکستان بعد از سالها به این سازمان بپیوندد. تا کنون رهبران 5 کشور عضو روسیه و قزاقستان، ارمنستان و بلاروس و قرغزستان در حلقه خودی ها همکاری و برنامه های آینده را بررسی می کنند. بار اول است که رئیس جمهوری تاجیکستان را که 5 سال باز با وجود تشویق و ترغیب به آستانه این سازمان به رهبری روسیه قدم نگذاشت دعوت کردند و صحبتشان همراه شود. ادامه موضوع در گزارش همکارم طاهری سفر.
سرگی سپلیونکوف سخنگوی کمیسیون اقتصادی اوراسیا که شخصاً از آمدنی امامعلی رحمان به نشست خرسند شده است، عین زمان به رادیو آزادی گفت مسئله راه دادن دیگر کشورها به اتحاد بررسی نمی شود.
در دستور کار جلسه مسئله قبول اعضای نو و توسعه سازمان نیست.
یک منبع در حکومت تاجیکستان هم به رادیو آزادی گفت موقع کشور نسبت به عضویت در اتحاد اقتصادی اوراسیا تغییر نیافته است و حضور رئیس جمهور در نشست تنها به حیث مهمان است. ظاهرا این گفته های مقام تاجیک و سرگی سپلیونکوف از همه بیشتر صدها هزار مهاجران کاری تاجیک در روسیه را غمگین و ناامید می کند که با هزار مشکل حق کار در اینجا را به دست می آورند یا مجبورند غیر قانونی کار کنند. نظرسنجی ها نشان داده است که تقریبا 70% مردم تاجیکستان طرفدار پیوستن کشور به عضویت اتحاد اقتصادی اوراسیا هستند. یک سبب اصلی چنین تمایل هم مهاجرت کاری تاجیکستان به روسیه است که مجبورند در مدت کوتاه یا پتنت گیرند یا حق کار به دست بیارند، کاری که با آسانی میسر نمی شود. مقامات روسیه حکومت تاجیکستان را پیوسته تشویق کردند به اتحاد اقتصادی اوراسیا که به گفته سرگی سپلیونکوف اعضایش میخواهند آن را به یک از اتحادیه‌های پیشرفته اقتصادی در جان تبدیل بدهند بپیوندد. اما دولت تاجیکستان 5 سال است میگوید سود و زیان عضویت در اتحاد را میسنجد و اگر به نفعش بود به آن شامل میشود. مقامات رسمی در گذشته به رادیو آزادی گفتند با وجود معیار و مقررات خوب اتحادیه آنها درست اجرا نمیشوند. یکی از این مقررات گردش آزادی مال و محصولات است، ولی تا کنون به گفته او قزاقستان و بلاروس مال روسی را اجازه فروش ندادند یا روسیه واردات شیر و گوشت بلاروس را محدود کرده است. تحلیلگران میگویند انتظار نباید داشت که در نشست حرفی فوق‌العاده در این باره گفته شود. بختیگل قلمبک و معاون سابق وزیر امور خارجه قرغیزستان از جمله آنهایی است که میگوید در دعوت امامعلی رحمان به نشست رمز و پیام نهانی نباید جست، ولی آن را نادیده هم نباید گرفت. او روز 28 می به رادیو آزادی گفت:
اگر رئیس جمهوری تاجیکستان را به حیث مهمان افتخاری دعوت کرده باشند، پس این نشانه احترام به همکاری های متقابله اعضای اتحاد اقتصادی اوراسیا با تاجیکستان است. و دوم، تاجیکستان از قبیل آن کشورهایی است که فرضاً می تواند عضو اتحاد باشد. این البته تصمیم خود تاجیکستان است، ولی به آن امکان خوبی می دهد. مشورت کند و در صورت میل عضویت محاسبه کند.
سیف الله سفروف معاون سابق رئیس مرکز تحقیقات استراتژی تاجیکستان به رادیو آزادی گفت پیوستن به این سازمان روندی سهل و آسان نیست و مکانیزم هایی که در اتحاد اقتصادی اوراسیا هست به منفعت های ملی تاجیکستان مناسب نمی باشند.
کشور در همین سفرشون بعضی مسئله های مشکلی اون واردچری رو اگر حل کنن، شاید که تاجیکستان امکانیتی باید داشته باشد واردچری با اون نباشد. در مثلی اگر روانت های پیشتره باشد یا که شرط و شرایط های پیشتره باشد، احتیاطکار رو با دوام خواهد.
دیگر مشکلی به قول او مناسبت با مهاجران تاجیک در روسیه است که باید حل دائمی پیدا کند. در صورت ورود تاجیکستان به اتحاد اقتصادی اوراسیا کافی است که مهاجر کاری تاجیک به روسیه برود، خود را در ریاست امور داخلی ثبت نام کند و سپس به کار مشغول شود. سیف الله سفرف میگوید
در مسئله مهاجران هم بسیار سخت هستیم که پرشور داریم که باید طرز حل کرده شود که هیچ نباشد در مدت 10-20 سال اون امتیازهایی که مهاجران مهنتی ما میگیرند دیگر کردن نشوند.
روسیه از سال 2014 از زمان تاسیس اتحاد اقتصادی اوراسیا تاجیکستان را برای پیوستن به آن تشویق میکند. این اتحاد که نخست سه کشور روسیه، بلاروس و قزاقستان را در بر میگرفت، سال 2015 با پیوستن ارمنستان و قرقیزستان قلمروش وسیع‌تر شد. هدف از آن تاسیس دادن یک بازار بزرگ اقتصادی است که نه کمتر از 300 میلیون نفر اهالی داشته باشد و پایبندی روسیه بماند.
شما شنونده ای مجله دنیای اقتصادی رادیو آزادی هستید و حالا مجله را با مطلب های بعدی ادامه می دهیم. بحث و کشمکش ها میان سهامان باعث شده که کهن‌ترین شرکت استخراج طلای تاجیکستان ارتل زرشویی پامیر به دست یک شرکت آفشاری گذشته از کار ماند و بیش از 150 کارگر آن بی‌معاش ماندند. این زمان مالک ارتل زرشویی پامیر شرکت تاجیک امارات بریتیش ماینینگ کمپانی است و آن را چینایی ها رهبری میکنند. بنابر اطلاع کمیته انداز تاجیکستان، شرکت تاجیک امارات بریتیش ماینینگ کمپانی به نوبت خود به شرکت آفشوری با نام وست اوشن تعلق دارد. نام مالک این شرکت معلوم نیست. تا یک سال پیش شرکت ارتل زرشویی پامیر به دو شهروند تاجیکستان نرزولا انایف و ولادیمیر داوروف تعلق داشت، اما شرکت تاجیک امارات بریتیش ماینینگ کمپانی کارشریک آنها دعوا پیش آورد که همه سهمیه های ارتل زرشویی پامیر به او تعلق دارد و طلب پیش گذاشت که انایف و داوروف شرکت را ترک کنند. بحث جانب ها تا به دادگاه عالی اقتصادی تاجیکستان رسید و در این اخیر دادگاه بحث را بر فایده شرکت تاجیک امارات بریتیش ماینینگ کمپانی حل کرد. همکنون در فهرست یگانه شخصان حقوقی تاجیک امارات بریتیش ماینینگ کمپانی مالک یگانه ارتل زرشویی پامیر ذکر شده است. اما در این میان انایف و داوروف که ظاهرا نخواستند شرکت را به آسانی از دست دهند، نه تنها از سهمیه های ارتل زرشویی پامیر محروم گشتند بلکه بازداشت شدند. سید کامل قربانوف وکیل مدافع انایف و داوروف روز 27 می در صحبت با رادیو آزادی گفت از بازداشت زیرحمایه‌اش حدود 6 ماه سپری می شود، اما دادستانی کل هنوز تفتیشات را به انجام نرسانیده است. تفتیشات این دو نفر را به تصرف مبلغ ها و واسطه های مالی جمعیت سهامی عیب دارو میکند.
یک آن که سرو نداره که باید از سیمسان ها چخیر باید چخیر نیست باید جمعیت تدیه خواهد یا نه، هم خیلی عیب ماندن هم خیلی در داشته ایست بودن. دو ماه باید تفتیشات که باید تمام میشد برای چی تمام نشده است؟
قربانوف میگوید چند بار به نفران تحت حمایه‌اش در بازداشتگاه دیدار داشت، آنها عیب را رد کرده خود را بی‌گناه می‌شمارند. بازداشت شدن انایف و داوروف را وکیل مدافع کاری دست جانبی منفعت‌دار یعنی مسئولان شرکتی تاجیک امارات ماینینگ کمپانی می‌داند. ارتل زرشویی پامیر که هنوز از سال 1987 در دوران اتحاد شوروی به استخراج طلا در تاجیکستان آغاز کرده بود، در یک سال اقتدار استخراج تا یک تن طلا را داشت. پس از پاشخوری اتحاد شوروی کارخانه به جمعیت سهامی تبدیل یافت و مهندس شاهمدم نظریدینوف یکی از سهامداران اساسی آن شد. سال 2014 مقامات وزارت کارهای داخلی شاهمدم نظریدینوف را به فروش غیرقانونی متال‌های مختلف رنگ و قسم‌های احتیاطی واسطه‌های نقلیات ارتل در حجم 2 میلیون سومانی عیب‌دار کردند. تفتیشات نسبت به او 3 سال ادامه کرد و سال 2017 دادگاه ناحیه سینای شهر دوشنبه او را به 11 سال زندان محکوم نمود. نتیجه زندانی شدن نظریدینوف این شد که نرزولا انایف و ولادیمیر داوروف سهامان اساسی ارتل زرشویی پامیر شدند. ارتل زرشویی پامیر سالهای اخیر از موضع کان طلای شگنا از 25 تا 30 کیلو طلا استخراج میکرد، اما همکنون این شرکتی یک زمان عظیم که 10 میلیون سومانی به بودجه دولت فایده می آورد و تا 150 نفر را به کار تامین میکرد کاملا از کار مانده است. غیرت جوراقولوف یکی از 150 کارمند سابق ارتل زرشویی پامیر میگوید تجربه بیش از 22 ساله استخراج طلا را دارد و قبلا راهبر یکی از قطعه های کار این شرکت بود،
اما چون ارتل از فعالیت ماند مجبور شد به مهاجرت رود.
کارخانه کار نکردست از همین قدر ادامون بیکار گشتیستیم.
بنابر گفته متخصصان در تاجیکستان 15 میدان مشخص شده طلا وجود دارد و در آنها حدود 400 تن طلا نهفته است. مقامات 3 سال پیش افشای اطلاع درباره استخراج طلا را منع کردند. تا زمان سری اعلان شدن این معلومات در سال 2016 تاجیکستان 5 تن طلا و بیش از 3 تن نقره استخراج کرده بود. این نکته نیز حقیقت دارد که بزرگترین کانهای طلای تاجیکستان تدریجا به دست شرکت‌های دولتی و خصوصی چین گذشتند. شنوندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، با آرزوی روز و روزگار خوش یکایک شما را به پناه خداوند بزرگ می‌سپارم. تا برنامه‌های بعدی، خدا نگهدارتان.